واقع زمین دولتی وجود نداره که شما بتونید به عنوان یه تعاونی مسکن مثلا برید تقاضا بدید یا به عنوان یک تولید کننده، هیچ فرق نمی کنه.
چرا؟ چون خصوصی سازی شده.
حالا نکته اینه که چیزی که در واقع دوستان در صندوق زمین و در واقع مسکن دارن اعلام میکنند اینه که دیگه زمین های دولتی خیلی کم وجود داره و کم داریم. اما چیزی که داریم از آمارها میبینیم که بابا یک سری طرح‌ها بوده، مثلا جابجایی 19 پادگان با هدف آزادسازی 5400 هکتار زمین و الحاق اون به اراضی ذخیره نوسازی. این تا الان عملیاتی نشده، نتونستن اجراش کنن. یا مثلا بازگرداندن اراضی دولتی بلا استفاده توسط وزارتخونه به دولت. آقا این وزارتخونه نیاز دیگه به این زمینه نداره ولی برش نمیگردونه.
بله،
چون این اتفاق افتاده، ما منبع زمینمون در شهرها کم شده و در شهرهای دیگه هم به طور در واقع صحیح پراکندگی اشتغال رو نداریم. یعنی اومده تمام تولیدات جمع شده اومده در تهران، اومده تمام صنعت‌ها جمع شده اومده در تهران و این باعث شده که یه خیلی عظیم در واقع مهاجرت داشته باشیم. این شهرها و کلان شهرها مثل تبریز، اصفهان، تهران، این کلان شهرها، مشهد، اینها دیگه زمین به اون میزان کافی درشون وجود نداره و اون چیزی که باقی مونده بسیار گرونه.
نه.
برای تولید کننده وقتی که ورود میکنه به موضوع ساخت، خب هزینه های شهرداریش هست، هزینه های ساختش هست، هزینه زمینش هم هست. این هزینه ها رو وقتی که در کنار همدیگه میذاریم، برای این تولید کننده دیگه صرفه اقتصادی ندارد که مثلا با متری قیمت سال 94 یا 95 بفروشه. طبیعتاً من به نظرم حل معضل اکثر مردم برای اینکه به قول شما حداقل بگیم آقا هر خانوار یک واحد 80 متر مربعی داره برای خودش، حالا شاید اون رو در محلی اجاره داده، اومده در محل دیگه‌ای که نزدیک به در واقع کارش باشه، اولین چیزی که در واقع میتونیم در این خصوص بگیم اینه که دولت بایستی مجدداً سعی کنه بر این که شرکت‌های تعاونی رو که قبلاً در دور بودن و از دور خارج شدن وارد کار بکنه، زمین دولتی در اختیار بذاره، چون هنوز هم زمین دولتی به اون میزانی که مد نظر هست وجود داره قطعا. حالا زمین دولتی هست، اگر نیست نهادهای مختلفی داریم که زمین در اختیار دارن و میتونن با قیمتهای مناسب با اقساط مناسب این رو به تولید کنندگان، انبوه سازان و در واقع شرکت‌های تعاونی بدن تا بتونیم یه تولیدی رو داشته باشیم با بیس زمین ارزان و مناسب قیمت که بتونیم مردم رو صاحب خونه کنیم. این یه بخشی از
من به نظرم این شدنی نیست آقای بختیاری. آقای خسروی عزیز، شما نظرتون موافق هستین با آقای بختیاری بزرگ؟
من اگر زمین باشه و اگر که این
اگر که خود زمین باشه،
بله. ببینید، من جو روانی رو مهمتر از همه اینها میدونم. ما زمانی که سال 86 یعنی ما در سال 68 بعد 86 بعد 92 بعد 99 قیمت ها جهشیه، این سال ها هر کدومش هم فلسفه
دیگه. آقای خسروی کار از جهش گذشته،
دیگه کانگورویی شده. برسید. زمانی که سال 86 مسئله گرانی شروع شده بود، مسکن مهر استارت خورد.
بله.
من به جانمایی و مسائلش اصلا کار ندارم.
بله.
ولی از نظر جو روانی بسیار کنترل کرد.
بله.
و قیمت رو تقریبا در یک سطح خوبی نگه داشت.
بله.
مسکن ملی که من عرض کردم خدمتون الان شروع شده و ما هیچ آمار و اطلاعاتی ازش نداریم، چه رسانه‌ها چه ما، اون میتونه جو روانی رو کنترل کنه. ما بیشتر رو جو روانی باید کار کنیم. و حالا فرمودن اول فرمایشون که زمین نیست، بعد فرمودن که زمین یه مقداری هست. خب من میخوام بگم که بافت فرسوده رو اگر که ما روش کار بکنیم، خودش یه تهران جدیدی میتونیم بسازیم.
همین، من خواستم به بافت فرسوده برسم. دقیقا شما بفهمید. بله، تکمیل بفهمید.
بافت فرسوده رو رها نکنیم و اینقدر سخت نگیریم که نتونن بیان پای کار، چون هر کجایی که دولت بخش خصوصی رو به کار گرفته هم خودش استفاده برده هم مردم، و هر کجا که دور از این مسئله شده به همون مقداری که نگاهش رو از بخش خصوصی دور کرده ضرر کرده. ما باید بخش خصوصی رو فعال بکنیم، بافت فرسوده رو به طور کلی و به جد نگاه بکنیم. من در خدمت جناب آقای رهبر رفتیم برای قرارداد کوزو در ترکیه. خب انبوسازا یه مقداری
مسکن مهر انجام میدادن. بله بله
متوجه شدین.
بله
علیه حال ما میتونیم مسکن مهر رو مثل مسکن مهر رو استاد بزنیم، منتها با شوراحال و با اون انرژی که باید مردم دوست دارن و ببینن و لمس بکنن. حالا ایراداتی داشت مسکن مهر، اون ایرادات رو باید برطرف کرد. ما در دوره‌ای که گذشت آقای آخوندی به ما وعده داد که مسکن اجتماعی میسازیم. اگر شما میگید که قیمت 84 رو با 99 مقایسه بکنیم، در 99 چه اتفاقی افتاد؟ خرداد 99 بانک مرکزی اعلان کرد 45% مزد بخورم 45 تا 48 درصد مسکن گرون شده.
بله
این 48 درصدی که بانک مرکزی اعلان کرد، برو رو 99 درصدش بگرد. بعد ما با کمک رسانه ها گفتیم 10 الی 15 درصد اومده پایین. باز دو مرتبه عرض به حضورتون که مرکز آمار اعلان کرد 9 درصد. الان مرکز آمار بعد از همه این برنامه ها که گفتیم و داده هایی بهش غلط میدن، گفته 3.3 درصد اومده پایین. همین که گفته اومده پایین، ما ازشون تشکر داریم.
آقای مهندس رهبر، عرضم به حضور شما که خب صحبت دوستان هم شنیدیم، شما فقط میخوام نظرتون رو اعلام بکنید تو همین بحث. حالا فرمودن که برای قرارداد کوزو تشریف بردین و اینها، آیا واقعا این چی میگن خود انبوه سازها تو همین بحث بافت فرسوده که گفتید، من بحث جالبی هستش که حالا ورود میکنیم، چون ببینید ما سال هاست که داریم وعده بافت فرسوده نوسازی رو داریم میدیم. حالا خب بالاخره پاکار دیگه، فکر میکنم که الان سیستم انبوه ساز و شما همتون با خودتون پاکار باشین. آیا اینو قبول دارید؟ این انگیزه ای هست واسه این اتفاق یا خیر؟ فقط در حد مثلا یه دو سه جمله من بگیم، میخوام بدونم که واقعا وجود داره یا نه.
بافت فرسوده خیلی آشعار میدن، ولی ببینید بافت فرسوده یه تشکیلات فرمولای خاص خودش داره. ما بافت فرسوده رو مال، چون افراد مالک دارن تو اون بافت فرسوده، اولا باید ما بتونیم راهکارهایی رو پیدا بکنیم که با اون مالکای بافت فرسوده چجوری باید کنار بیاییم که ملکشون رو یا بگیریم یا باشون مشارکت کنیم که بتونه ساخت و ساز. یه مسئله اصلی دیگه ای که ما باید خیلی بهش توجه داشته باشیم، روی برنامه ریزی و طرحهایی که روی بافت فرسوده میخواییم بذاریم. ببینید متاسفانه هر کسی میاد روی بافت فرسوده یه شعاری میده، بعدم میگه آقا ما 50 تومن، 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن وعدیه میدیم، چقدر وام میدیم. بعد آقا چیکار کنید؟ میگه آقا خود مالکی که اونجا نشستی، کوچه شما 2 متری است، بکن 4 متری، یه ماشین آجر هم بریز خودت، 2 طبقه رو بکن 3 طبقه. اصلا این نشد بافت فرسوده، اصلاح بافت فرسوده که از هم دوباره ما 5 سال دیگه یه بافت فرسوده دیگه داریم. ما اعتقادمون بر این است که باید یک مشاوره مدرن مناسب برای اون بافت فرسوده در نظر گرفته بشه، و تا بتونیم ما بافت فرسوده رو به معنای واقعی احیا بکنیم. نه اینکه مثلا ما بیاییم مثلا کوچه 4 متری رو بکنیم 6 متری، بعدش هم خونه 1 طبقه رو 3 طبقه، بعد بگیم آقا لوله های آب و فاضلاب و نمیدونم و کابل برق و اینا همش از اون کجا با آب و فاضلاب و لوله های پوسیده 50 سال 60 سال پیش رو بتونه برای کوچه 2 متری بوده برای یه خیابون فلان قدم جواب. اصلا اشتباه، تفکرات اشتباه مسئولین بالادستی ما متاسفانه تفکراتشون رو الغا کردن بهشون که آقا چرا نمیرید بافت فرسوده اینجوری باشه، لوله آب توش داره، چرا نمیرید امکانات از اون امکانات فراهم استفاده بکنید. ببینید اصلا ما باید ارزیابی بکنیم بافت فرسوده‌ای که کنار بازار هست،
بله.
آیا دوباره به مسکونیش تبدیل بکنیم، بله. یا باید برای کاربری که مناسب بازار هست ارزش افزوده براش به وجود بیاریم، بله. بریم جای دیگه که جای مناسب برای مسکونی هست استفاده بکنیم.
سپاسگزارم از شما، بله. جناب آقای مهندس رهبر بزرگوار، ممنونم، التماس دعا، خدا نگهدار. خواهش میکنم. در خدمت جناب آقای مشتاق یوسفی هستیم، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. آقای مهندس یوسفی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و وقت بخیر و آرزوی قبولی طاعات عبادت برای شما و مردم شریف کشور.
سپاسگزارم. بنده هم تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن شهادت مولا علی علیه السلام و همچنین شبهای قدر رو. من یک خلاصه خدمت شما بگم در خدمت جناب آقای خوب خسروی، جناب آقای بختیاری و دوست از اون جامعه مجلس رهبر بودیم در خصوص بحث آینده ته جامعه مسکن و حالا وضعیت کلی مسکن در سال 1400. خب صحبت هایی شد، اولا بحث رکود و کرونا و عدم وجود زمین مناسب دولتی و حالا بعدش مقداری بحث وجود زمین، بعدم این که کلی رکود وجود دارد، ضمن اینکه بافت‌های فرسوده هم اراده‌ای درش فعلا نیست که بخواهد به قولی بهش پایان داده بشه، حالا اگه اراده‌ای هم باشه فعلا تواناییش نیست. حالا با این مقدمه شروع بکنیم صحبت‌های شما رو بشنوید تو این بحث که ایشالله بتونیم یک بحث داغ داشته باشیم. و من دقیقه خواهشم میکنم که جناب آقای حسینی بزرگ و جناب آقای بختیاری تو بحث وارد بشن. خواهش میکنم.
من به آقای یوسفی هم عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم.
ایام شهادت رو من یکی دوتا موضوع رو چون حالا صحبت‌های دوستان رو کامل نشنیدم، یکی دوتا موضوع رو عرض میکنم از روند اتفاقایی که در مجلس 11ام در سال 99 و در نهایت 1400 اتفاق افتاد، چون مثلا من نکات رو در مورد بافت فرسوده شنیدم. بالاخره الان مشکلات حوزه مسکن مشکلات جدی شده و همش هم به اینه که ما عملا با یه برنامه و بر اساس یک طرح جامع عمل نمی کنیم. طرح جامع مسکن داریم، برنامه ششم توسعه که امسال سال پایانیش هست اونجا هم داریم، ولی واقعا اینجور که باید بهش می پرداختن دولت ها و خاصتا در این دولت، یعنی در 6.5 سال دولت مدیریت جناب آقای آخوندی، خب ایشون هیچ اعتقادی نداشت که با در حوزه مسکن چه سیاست گذاری، چه اقدام، چه موضوعاتی ایشون قائل بود خیلی در تصمیمات به بازار عرضه و تقاضا، در بقیه موضوعات هم همین رو میگفت، ولی نمیگفت که این فاصله 6.5 میلیون نفری مستأجر ما که بر اساس سرشماری سال 95 که الان بین عرضه و تقاضا و بر اساس طرح جامعه مسکن 1 میلیون واحد حداقل و بر اساس برنامه ششم توسعه باید در سال ساخته می شد، چه توسط بخش خصوصی چه طرح‌های حمایتی دولت، و ما عملا در حال حاضر در بهترین شرایط، نه در رکودی که در سال 99 و افزایش بیرویه حتی 100% و حتی بیشتر از اون در مساله، خب ما اومدیم چطوری می خواهیم این رو قبلا 300,000 تا مردم خودشون با پروانه‌ای که می گرفتن به جز سر مسکن مرک در این دولت هم متوقف شد، مردم به صورت خودمالک می ساختن 200,000 تا هم در روستایی در بهترین شرایط، 500,000 واحد ما می ساختیم در سال،
بله.
یعنی یک انباشت 6.5 میلیون مستأجری، یک عدم تحقق برنامه که باید سالی 1 میلیون با 500,000 واحد، همین میشه که بازار عرضه و تقاضا این اتفاق توش می افته،
بله.
خب ما چند تا اقدام رو انجام دادیم، یکی این بود که ما در حوزه مسکن یکی طرحی بلند مدت بعد اتفاق می افتاد که طرح جایش تولید مسکن بود که اونجا ما به 3 بخش پرداختیم، یکی بحث تأمین منابع مالی که من همزمان به خاطر محدودیت وقت همه رو میگم که با پیشنهاد خود ما، چون من عضو کمیسیون تلفیق 1400 هم بودین، 360,000 میلیارد تومان معادل 20% از تسهیلات پرداختی که بناست در سال 1400 توسط بانک های کشور پرداخت بشه که این مصوبه شورای پول و اعتبار داشت و اسناد بالادستی داشت، ولی متاسفانه دولت ها اجرا نمی کردن و فقط در سال 98 7%، یعنی 70,000 میلیارد تومان در حوزه مسکن، اونم به صورت مستقیم 35,000 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد،
بله.
خب یک تأمین منابع مالی رو انجام نداده بودیم که ما اینجا دولت رو مکلف کردیم در برنامه در بودجه 1400، اینم به لطف خدا و نظر مساعد نمایندگان محترم مجلس 11 مصوب شد که 360 هزار تومان منابع مالی اختصاص پیدا کنه به حوزه مسکن.
بله.
قطعه به یقین چون دولت و بانک مرکزی و بانک ها مخالفت بودن با مقاومت روبرو خواهیم شد، ولی نظارت خواهیم کرد که این اتفاق بیفته. نکته بعدی این بود که در طرح جهش تولید مسکن بحث حوزه حمایت از ساخت و ساز و تأمین زمین. ببینید ما یکی از ماده هایی که در طرح جهش تولید مسکن داشتیم، ما 250 هزار هکتار اراضی در حریم و محدوده شهرها در اختیار دولت داریم، یعنی به وزارت خونه ای دادیم برای یک کاری، برای خدماتی به مردم. به هر دلیلی الان مثلا 10 هکتار 20 هکتار زمین بهش دادیم، عملا الان داره در 500 مترش 1 هکتارش داره زهره برداری میکنه، بقیهش رها شده، یا زمین خارا دارن اونا رو تصرف میکنن، یا همین مونده زمین هایی که خالی هم در شهر و حریم شهرها داریم میبینیم. دولت رو مکلف کردیم با اینکه قانون داشتیم در تفسیر 6 و همچنین در قانون زمین شهری که مربوط به اول انقلاب بود و قانون سال 87، خب اجرا نمیشد. چرا؟ چون ابزارالات قانونی و جرم‌انگاری نداشت. ما در این قانون آوردیم هر وزارتخونه یا مسئولی اینجوری نیاد برای کمک به حل مشکل مسکن مردم، خاصتا اقشار متوسط و ضعیف جامعه، این زمین ها رو در اختیار قرار نده، از 6 ماه تا 2 سال این رو برای جرم‌انگاری کردیم و برای زندان در نظر گرفتیم و جریمه های سنگینی که بنا شد در این قانون پیش بینی شد. بحث اجاره‌داری حرفه‌ای و موضوعات دیگر هم پیگیری کردیم و در نهایت در انتهای زنجیره که یه بخشیش در قبل از سال در سال 99 اصلاح شد، قانون مالیات ماده 54 مکرر، بحث مالیات بر خانه‌های خالی که الان سامانه اینم مکلف کردیم که دولت، البته نه یک جا نه یک دفعه، باید با یک برنامه ریزی کوتاه بلند مدت و به عنوان پایلوت از چند تا استان شروع میکرد دولت که مردم بیان خود اظهاری کنن برای زمین، برای خانه های خالی، و مالیات رو افزایش دادیم
نه.
که در کسی اگر میخواد در بازار مسکن وارد بشه برای دلال بازی یا سفته بازی، ما صرفه اقتصادی رو از او بگیریم. حالا بعد سامانه‌های دیگه هم لینک بشن و اون اطلاعات برخط بشه که هم سامانه ثبت اسناد و هم ثبت احوال و هم کد رهگیری که پیش بینی کردیم که برسیم اگر کسی خانه ای رو داره، ما دو تا خانه رو در نظر گرفتیم با خود اظهاری البته، که یکی در یک شهر یکی در شهر دیگری، معاف از مالیات باشه و اگرم داد به اجاره مالیاتش خیلی ناچیز میشه، چند صد تا واحد هم داشته باشه، ولی کسی که واحدها رو نگه داشته برای سال سرشماری سال 95 که بین 2 تا 2.5 میلیون واحد خالی در سرشماری شده که ما داشتیم، یک نفر 500 واحد الان داره. خب اینها یعنی الان هم میبینید که بعضی ها دارن یه مقداری مقاومت میکنن. بله این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد، میتونست بهتر راه اندازی بشه، ولی مردم عادی نگران نیستن. اونی که خانه لوکس داره که ما مالیات بستیم بر خانه های بالای 10 میلیارد، یا کسی که واحدهایی رو داره در چرخه خرید یا فروش یا رهن و اجاره نمیاره برای استفاده مردم و میخواد روز به روز با این افزایش قیمت ها بیشتر به مردم فشار بیاره، از اون میخوای مالیات بگیریم. این توضیحاتی بود که من سعی کردم خیلی مختصر بگم که در سال 1400، البته این رو هم عرض کنم، قطع به یقین سیاست های حوزه مسکن بلند مدته. یعنی الان اگر میبینیم 780% رشد در حوزه مسکن داشتیم در این دولت، به دلیل این رغبت 6 ساله‌ای که هیچ اقدامی توسط وزیر وقت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نشد و الان مردم متاسفانه دارن تاوان اون رو پس میدن.
آقای دکتر یوسفی سلام علیکم، عرض ادب ارادتمندم، من بختیاری هستم، ببخشید جسارت منو بزرگوار. جناب آقای دکتر، با توجه به اینکه فرمودید قرار هست که در واقع در قانون این پیش بینی شده که این اراضی دولتی بلا استفاده توسط وزارت خونه آب دولت برگرده و اکثر این اراضی در حاشیه های شهرها هستن، خب یک موضوع بازگشت این هاست که شما قطعا میگید که در قانون پیشبینی هایی دیدیم براش، ضوابط تنبیهی و جرایم سختی رو براش دیدیم، اما نکته ای که هست اینه که ما قطعا بایستی در طرح جامعه شهرها هم بیایم تجدید نظر کنیم دیگه. یعنی ما الان شهرهامون یه حدود و قصوری داره، یک در واقع حریمی داره، یک میزانی داره که بایستی بیایم در طرحهای جامعه ای که در واقع شورای عالی معماری شهرسازی در واقع اونها رو تدوین و تصویب میکنه و پیرو اون یک طرح تفصیلی در شهرداری ها در واقع نگاشته میشه براش، یه تغییراتی رو هم در اون ببینیم. اما شاهد این هستیم الان، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، در یک منطقه مثلا منطقه 22 شهر تهران ما داریم این همه از این مینالیم که آقا باید بیام یه مقدار جهش تولید داشته باشیم در بخش مسکن، میاد یک طرح تفصیلی ویژه‌ای توسط شورای عالی معماری شهرسازی ایران و شهرداری و شورای شهر تهران نگاشته میشه که تمام زمین‌های باقی مونده رو تبدیل میکنه به یک سری سرانه‌های خدماتی که اصلاً هیچ مالکی هیچ رغبتی نداره و هیچ توجیه اقتصادی براش وجود نداره که بره اینها رو بسازه. من میخوام خدمتتون عرض کنم که درسته که شما در قانون این رو پیش بینی کردید که این وزارت خونه ها باید برگردونن، اما یکی از اصلی ترین مسائلی که ماها به عنوان فعال حوزه ساخت باهاش مواجه هستیم اینه که باید شورای عالی معماری شهرسازی و شهرداری ها هم در شهرها بپذیرن که اینها رو به محدوده شهر الحاق کنن، براش طرح جامع ببینن، براش طرح تفصیلی ببینن و اینها رو بهشون در واقع تغییر کاربرد بدن. حالا یه ضوابطی مثل ماده واحده 1367 تعیین وضعیت املاک که میگه آقا بخشی از این زمین ها جهت ورود به طرح باید به شهرداری ها داده بشه برای در واقع بحث تامین سرانه ها هم سر جاش. ولی میخوام ببینم برای این بخشش هم فکری شده در قانون یا در واقع چه راهکاری براش دیدین آقای دکتر یوسفی عزیز؟
ببین شما نکات دقیقی رو گفتید. من خودم حتما توی صحن اگر کسی مباحث رو در زمان تصویب این قانون جهش تولید و بحث مالیات، من نکاتی رو گفتم، یکی از نکات من همین بود. متاسفانه در دولت حالا میشه فکر میکنم هشتم و نهم بود، هفتم دولت زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، خب طرح احداث شهرهای جدید مطرح شد و بر اساس اون قوانین در حوزه شهری در طرح جامع و تفصیلی حریم و محدوده شهرها رو خیلی سخت گیری کردن و به جای این که بیان، البته این طرح از نظر تئوری طرح خوبی بود،
بله، چون تاب‌آوری شهری رو در واقع در نظر می گرفتن براش.
جانم؟
تاب‌آوری شهری رو چون در نظر می گرفتن
دیگه. یعنی یک شهر بر اساس این که شهر یک کالبد زنده داره و باید هم خدمات هم همه موضوعات حتی اجتماعی و فرهنگی در اون لحاظ بشه، اینی که شهرها بی‌رویه توسعه پیدا کنن کار غلطیه. این از نظر تئوری درسته. و این که ما همینطور شهرها رو بی‌قواره و بدون حتی لحاظ اصول مهندسی و شهرسازی و حتی مقاومسازی حتی بحث پدافند غیر عامل و امثال هم داریم بزرگ میکنیم، یه حرف درستیه. ولی یه نکته اینی که ما بریم در 70 کیلومتری یا بعضی وقتا 100 کیلومتری یک شهر،
بله، یه شهر جدیدی
رو ایجاد بکنیم، مثلا بشه امیرکبیر عراق، شیرین شهر و رامین اهواز، صدرای شیراز، ارومیه، ببینید همه این اتفاقایی که افتاد. حالا در بعضی از استانها اونم به دلیل اینکه از اول جانمایی درستی شده بود مثل اصفهان، این موفق بوده، بعضی از شهرهای جدیدش موفق بوده، چون ما شهر یه موجود زنده است، خوابگاه نیست. وقتی ما در اون شهر جدید با 70 کیلومتر، بعد ما اونجا حمل و نقل عمومی پیش بینی نکردیم، من در صحن این رو گفتم اگر کسی بتواند روزی حداقل با این گران شدن کرایه ها و حمل و نقل مثلا 2300 هزار تومان بده بره خونش رو برگرده، یه کارگر که نمیره داخل 70 کیلومتری زندگی کنه، تو شهری هم اونجا که هست زندگی میکنه. خب اینا نقض غرض بود، زیر ساخت نداشتن، دسترسی نداشتن. در بحث موضوعات اجتماعی و اشتغال اون شهر باید خودش رو اداره کنه. خب اینها رو نداشت، این شهرها تبدیل شدن به خوابگاه، تقریبا اکثرا هم موفق نبودن. ولی حالا اینا احتیاج به بازنگره. ما یه قانونی در جهت بحث وضع موجود، اگر بخوایم همه قوانین رو معطل هم دیگه بکنیم، میشه وضع فعلی ما میخوایم بریم مثلا وارد بشیم در بحث مساله ساختمانی و این وضع خیلی نابهنجاری متاسفانه که در تولید کالای اساسی
مخصوصا در فولاد، بله،
فولاد و سیمان داریم میبینیم که ما انرژی رو به قیمت ریال میدیم ولی محصول نهایی پروفیل تیراهن
میلگرد رو
به قیمت دلار با مردم حساب میکنیم و گرانتر. مثلا در فولاد ما در سال گذشته که به سرپرست وقت وزارت سمت این تذکر رو دادیم و به همین دلیل مجلس به او رأی اعتماد نداد، من به سرعت یه حرف رو بزنم، گفتم آقای مدرس شما داری سر هر تن فولاد رو $100 گرونتر از سوق خلیج فارس به داخل میدی، یعنی داری مردم کشور رو جریمه میکنی. الان در پتروشیمیا ظرف ماست از ماست گرونتر شده و سیمان هم همینطور. سیمانی که ما این دولت شروع کرد زیر 10 تومن بود، الان 40 تومن گیر مردم نمیاد.
خب
این شعاره. خب ولی الان ما مردم رو معطل کنیم، بگیم میخوایم بریم تو حوزه فولاد، دیدی مجلس خط قرمزای بعضیا رو عبور کرد. ما آمدیم با پیشنهاد ما در کمیسیون تلفیق برق برخی از شرکت صنایع بزرگ رو مثل فولادا و اینا رو گفتیم به قیمت آزاد هر چی که در میاد به شما بدیم. همین این یه مبلغی قابل توجهی منابع جدید تولید شد که اینو بردیم برای اصلاح شبکه برق روستایی، آب و فاضلاب روستایی که الان مردم دچار مشکلن و الان زیرساخت نداره همین در شهرهای جدید. خب همین خیلی مقاومت شد. الان به این دلیل دارم میگم اون فرمایش شما درسته، ولی اون یه کار بلند مدتی باید صورت بگیره که قطع به یقین اونم جز برنامه‌های آتی ماست و البته بیشتر کار اجراییه، یعنی تو قالب شورای عالی معماری و شهرسازیه که دولت و وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت خونهایی که عضو اون شورا هستن اونجا باید اتفاق بیفته.
البته آقای دکتر تکلیف کردن اینها توسط مجلس محترم خیلی تاثیر داره که
این زنجیره رو در عین اینکه به جای دولت از مردم عذرخواهی میکنیم ولی در یک سال گذشته رفتیم سر موضوعاتی زنجیروار داریم این موضوعات رو یکی یکی مصوب میکنیم میایم جلو. مثلا گفتیم اول مالیات رو گرفتیم که ملت شریف بدونن، الان اگر میگیم که بریم املاکمون رو ثبت بکنیم برخی ها گفتن من اینجا راحت یه حرفی رو بزنم، آقای بزنم یه حرفی رو راحت
بفهمید آقا دیگه حالا
الان بعضی
آب که از سر گذشت
آب که از سر گذشت ما که راحت صحبت میکنیم
چون
از شما هم تشکر میکنم
زنده باشید. برنامه که ما زبان مردمیم آقا راحت باشید.
از شما هم تشکر میکنم و رسانه ملی که الحق والانصاف حرف مردم رو میزنه. ببینید من این رو گفتم، برخی الان اومدن گفتن برای سامانه‌ای که سامانه اسکان و املاک مردم برن خود اظهاری بکنن که فردا مالیاتی از کسی نگیریم که در خونه خودش یا مستأجر بوده یا نشسته. برخی ها گفتن که بنا بود مسئولین املاکشون رو معرفی کنن. چرا مردم؟ بنده به عنوان خدمتگزار مردم، به عنوان نماینده و یه عضو کوچکی از نمایندگان مجلس، اولین کسی که رفتم ثبت کردم و الان اصلا قبل از انتخابات گفتن. اتفاقا این یه ابزاریه که کمک میکنه اون مسئولی هم که به هر دلیلی تا به الان ثبت نکرده بره ثبت کنه، چون اگه ثبت نکنه موظفه بره مالیات بده. اینجا ما شروع کردیم این شفافیت به نفع مردمه در بحث اقتصادی. منی که یه واحد دارم در نقطه متوسط شهر، من شهروند رو دارم میگم، منی که مستاجرم چیزی برای از دست دادن ندارم. اونی که الان واحد بالای 10 میلیارد تومان داره که حالا یکیش هم مالیاتش کمه، ولی اونی که 10 تا 50 تا عرض کردم در سرشمالی سال 95 تا 500 واحد برای یک نفر ثبت شده. خب این اگر میخواد بیارش در چرخه مصرف ما ارادتمند بشیم کمکش هم میکنیم، مالیاتی هم آنچنان نخواهیم ازش گرفت. ولی اگر نه میخواد اینو نگه داره، هر از سندگاهی فشار بیاره به مردم که مردم رهنمای دارن براشون شدن آرزو، بله ما از اون میخواهیم. اگر این کارو نکنه با اطلاعاتی که در ثبت و حالا اون سامانه های موازیش داریم اینها رو در میاریم. اینها باید کمک بشه، هم رسانه ملی هم صاحب نظران آمادگی این رو داریم، هم در ظرفیت کمیسیون عمران هم خود بنده اگر بالاخره دوستا این رو قابل بدونن که اینها رو یکی یکی شروع کنیم و حیات خلوت ها و اون نقاط مبهمی که واقعا الان شده یه زنجیره وار به هر موضوعی میخواییم دست بزنیم میگن یه موضوع دیگه رو برید اون رو حل کنید. اینجوری میشه دور باطلی که متاسفانه در حوزه اقتصاد ما الان واقعا به شرایط خوبی نیست. هم تولید کنندمون داره ضرر میکنه، تولید کننده واقعی، حالا چه در بحث مسکن باشه چه در تولید کالای اساسی، هم مصرف کننده. فقط این وسط یه آدم سودجو و دلال که برخی هم صداشون به بالاخره رسانه ها میرسه و نفوذ دارن، سعی میکنن یه مقداری با فضا سازی اجازه ندن
از شما سپاسگزارم. از شما سپاسگزارم جناب آقای مهندس یوسفی عزیز، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقا ممنون، ایام بکام یا علی التماستو. بسیار عالی، من از شما سپاسگزارم. دوستان عزیز بزرگواران گرامی، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
و اما برنامه‌ای که برای این فرصت آماده شده. عنوانش هست میراث بالفور با موضوع بررسی رابطه آمریکا و کشورهای غربی با اسرائیل.
وحده وطنیه، وحده وحده.